تراک 55 صفحه 222 و از جمله حرف‌های عجیب و غریبی که در این باب زده‌اند گفتار زمخشری در کشاف است که گفته ممکن است مراد از این آیه این باشد که احدی از همه اهل کتاب باقی نمی‌ماند مگر آنکه به طور حتم به تو ایمان می‌آورد و این به این صورت باشد که خدای تعالی در هنگام نزول عیسی از آسمان آنچه نفوس که از یهود و نصارا زیر خاک رفتند همه را در همان زیر خاک زنده می کند و به اطلاعشان می رساند که عیسی نازل شد و اینکه برای چه نازل شد و آن انسانهای زیر زمینی در آن هنگام به وی ایمان می آورند، ایمانی که سودی به حالشان ندارد. پاورقی یکم. این گفتار زمخشری در حقیقت همان عقیده به رجعت است. پاورقی یک، تفسیر کشاف، جلد یک، صفحه 589. ادامه متن. و در معنای آیه وجوه بیپایه و ناپسندی از ناحیه بعضی از مفسرین ارائه شده است، از آن جمله وجهی است که از گفتار زجاج برمی آید که گفته است ضمیر در جمله قبل موتهی به کتابی اهل کتاب برمی گردد و معنای جمله و ان من اهل الکتاب الا لیؤمنن بهی قبل موتهی این است که همه اهل کتاب میگویند آن عیسی که در آخر الزمان ظاهر می شود پیغمبری است که موسی بن عمران به آمدنش خبر داده و ما به آن عیسی ایمان داریم و این معنای سخیفی است، برای اینکه آیات مورد بحث در این زمینه است که بیان کند ادعای یهودیان باطل است و اینکه میگویند ما عیسی را کشتیم و یا به دار آویختیم مردود است و در این زمینه نیست که درباره کفر آنان به عیسی سخن بگوید و مسئله هم که آیه سخن در آن باره دارد ارتباطی با مسئله اعتراف به ظهور عیسی در آخر الزمان و زنده شدن امر نژاد اسرائیل ندارد تا بگوییم چون در آن مسئله بحث شده سخن به این مسئله کشیده شده باشد. علاوه بر این که اگر مراد از آیه چنین معنایی بود دیگر احتیاجی به ذکر جمله قبلا موتهی نبود، زیرا بدون آن نیز حاجت برطرف می شد. و وجه دیگری که ذکر کرده اند این است که ضمیر بهی در آیه شریفه و ان من اهل الکتاب الا لیؤمنن بهی به محمد صلی الله علیه و آله برمی گردد و معنای آیه این است که هیچ اهل کتابی نیست مگر آنکه قبل از مردنش به رسول اسلام ایمان می آورد. و این وجه نیز در سخافت و بیپایگی دست کمی از وجه قبلی ندارد، برای اینکه قبل از این آیه سخنی از محمد صلی الله علیه و آله در میان نبود تا ضمیر به این کلمه برگردد و حتی مقام هم دلالتی بر این کلمه نداشت. پس این جور تفسیر کردن در حقیقت بی دلیل سخن گفتن است. بله، این معنا در بعضی از روایات که انشاءالله در بحث روایتی آینده از نظر خواننده خواهد گذشت آمده است، ولیکن روایت نخواسته است تفسیر کند و بفرماید آیه درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده، بلکه خواسته است ایمان آوردن به رسول خدا صلی الله علیه و آله را نیز مصداقی از ایمان آوردن به عیسی معرفی کند و مسئله تطبیق امری است که در روایات شأن نزول بسیار واقع شده و این بر کسی که اهل تتبع و تفحص باشد پوشیده نیست. فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. حرف فا که در آغاز این آیه آمده تفریع و نتیجه گیری را می رساند و می فهماند مضمون آیه نتیجه مطالب قبل است و اگر کلمه ظلم در این آیه نکره، یعنی بدون الف و لام آمده، برای این است که عظمت آن ظلم را برساند و یا برای این است که انگشت روی یک ظلم معینی از ظلمهای آنان نگذاشته باشد، چون غرض مهمی در مشخص کردن آن ظلم در بین نبوده و این کلمه یعنی کلمه ظلم بدل است از فجایعی که یهود داشته و در آیات قبل ذکر شدند. چیزی که هست در بین اقسام بدل، یعنی یک بدن کل از کل، دو بدل جزء از کل، سه بدل اشتمال، به طوری که بعضی ها گفتند نمی تواند بدل کل از کل باشد بلکه بدل بعض از کل است، چون خدای تعالی این ظلم یهودیان را علت تحریم طیبات بر آنان دانسته و چیزی بر یهود تحریم نشد مگر در شریعت نازله بر موسی علیه السلام در تورات، و با این تحریم ها شریعت موسی خاتمه یافته و به طوری که در آمار فجایع و مظالم یهود آمده اموری ذکر شده که بعد از درگذشت موسی مرتکب شدند، نظیر تهمت زدن به مریم و امثال آن. پس مراد از ظلم مورد نظر بعضی از مظالم فجیع است که باعث شد پاره ای از طیبات بعد از حلال بودنش تحریم شود. خدای تعالی پس از آن جمله و به صد هم ان سبیل الله کثیرن را که از اعراض مکرر آنان از راه خدا و رباخاریشان با اینکه از آن نهی شده بودند و خوردنشان مال مردم را به باطل خبر می دهد ضمیمه جمله گذشته کرد و سپس فرمود و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما. این جمله عطف است بر جمله حرمنا علیهم طیبات و می فهماند که یهود به خاطر مظالمشان از ناحیه خدای تعالی مستوجب دو کیفر شدند، یکی دنیایی و عمومی و آن عبارت بود از حرام شدن طیبات بر آنان، و دوم کیفری اخروی و خاص افراد کافر یهود و آن کیفر عبارت است از عذاب علیم. لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. این جمله استثناء و به اصطلاح استدلالی است از اهل کتاب، و کلمه راسخون و آنچه بر این کلمه عطف شده همه مبتدا و جمله یؤمنون خبر آنهاست، و کلمه منهم متعلق به راسخون است و در این کلمه حرف من تبعیضی است، و ظاهراً کلمه المؤمنون با کلمه راسخون در تعلق و ارتباط با کلمه منهم از نظر معنا شرکت دارد. پس این جار و مجرور متعلق به هر دو کلمه است و معنای جمله مورد بحث چنین است: لیکن آنها که راسخ در علم هستند و نیز آنها که مؤمن حقیقی اهل کتابند به تو و به آنچه قبل از تو نازل شده ایمان می آورند، و معید این معنا تعلیلی است که بعداً در جمله انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده می آید، چون ظاهر این آیه به طوری که در تفسیرش خواهد آمد این است که می خواهد بیان کند که این گونه افراد از این جهت و بدین علت به تو ایمان می آورند که نبوت تو و وحیی که ما تو را بدان گرامی داشتیم شبیه به وحیی است که انبیای گذشته خدا برای آنان خواندند، مانند وحیی که به نوح و پیغمبران بعد از او شد و نیز وحیی که به آل ابراهیم و آل یعقوب و به سایر انبیایی شد که ما داستانهایشان را برایت شرح ندادیم. و این معنا به طوری که ملاحظه می فرمایید با مؤمنین اهل کتاب بیشتر تطبیق دارد تا با مؤمنین عرب، که خدای عزوجل آنها را به مثل آیه لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون توصیف کرده و فرموده قرنها، یعنی در مدت فترت که حدود 500 سال بوده، پیغمبری به سوی آنان نیامده و از وحی خدا به کلی غافل بودند، ولی در آیه مورد بحث مؤمنینی را توصیف می کند به اینکه قبل از نبوت و وحی به تو نبوتها و وحیها دیدند. پس آیه مورد بحث با اهل کتاب انطباق بیشتری دارد. و جمله والمقیمین از سلاته عطف است بر کلمه راسخون، و اگر به حالت نصب آمده و نفرموده والمقیمونه از باب مدح است و تقدیر آن امده المقیمینه مدح می کنم مقیمین را می باشد، و مثل این جمله در عطف به کلمه راسخون جمله والمؤتون از زکاته و جمله والمؤمنون بالله والیوم الاخره است، و همه اینها به جز جمله مقیمین مبتداهای پشت سر هم هستند که خبرشان جمله اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما است. و اگر جمله والمقیمین الصلاه را هم به رفع بخوانیم، یعنی همانطور که از قرآن ابن مسعود نقل شده به صورت مقیمون الصلاه بخوانیم، آن نیز مانند راسخون و مؤتون و مؤمنون مبتدا خواهد بود و خبر همه آنها جمله اولئک است. پاورقی 1 سوره یاسین آیه 6. ادامه متن. در مجمع البیان گفته است علمای نحو در اینکه چرا جمله والمقیمین الصلاة منصوب آمده اختلاف کردند. از آن میان سیب وی و بصری هاست که گفتند از باب مدح است و تقدیر آن اعنی المقیمین الصلاه است و در توجیه نظریه خود گفتند وقتی میگویی مررت به زید الکریم عبور کردم به زید کریم و منظورت معرفی زید کریم باشد و یعنی بخواهی به طرف بفهمانی که منظور من زید غیر کریم نیست، باید کلمه کریم را به خاطر اینکه صفت زید مجرور است مجرور کنی و آن را به صدای زیر بخوانی. و اما اگر منظورت ستایش زید باشد به اینکه مردی کریم است، دو جور می توانی بخوانی، یکی به صدای بالا و بگویی مررت به زید الکریم، که انهو خواسته ای بگویی همین که نام زید را آوردم به یاد کرامت او افتادم، و دیگر به صدای پیش و بگویی مررت به زید الکریم، که در این صورت کلمه الکریم خبر است برای مبتدایی که حذف شده و تقدیر کلام مررت به زید هو الکریم است. و اما کسایی گفته موضع کلمه مقیمین مجرور است و عطف است بر کلمه ما در جمله به ما انزل الیک، یعنی و بالمقیمین الصلات، و معنای آیه این است که راسخین در علم و مؤمنین بدان چه بر تو و بر انبیای قبل از تو نازل شده و به نمازگزاران ایمان می آورند، و چون هر جا عامل جر از کلمه ساقط شود آن کلمه به صدای بالا خوانده می شود، پس کلمه مورد بحث منصوب به نزع خافض است. قومی دیگر گفتند این کلمه عطف است بر ها و میم در کلمه منهم، و معنای آیه چنین است که لیکن راسخون در علم از اهل کتاب و از نمازگزاران چنین و چنان می کنند. بعضی دیگر گفتند عطف است بر کاف در کلمه من قبلک، و معنای آیه این است که راسخون در علم به آنچه قبل از تو و قبل از نمازگزاران نازل شده ایمان می آورند. بعضی دیگر گفتند این کلمه عطف است بر کاف در کلمه الک و یا کاف در کلمه قبلک، ولی این چند وجه اخیر از نظر علمای بصری جایز نیست، چون آنها جایز نمی دانند که اسم ظاهر بر ضمیر مجرور عطف شود مگر آنکه حرف جری که بر سر ضمیر آمده دوباره بر سر اسم ظاهر بیاید، و در آیه باید فرموده باشد به ما انزل الیک و بالمقیمین، و یا من قبلک و من قبل المقیمین، و یا الیک و الی المقیمین، و چون در آیه چنین نشده این وجوه نادرست است. آنگاه صاحب مجمع گفته است و اما آن روایتی که از عایشه نقل شده و روایاتی دیگر که از نظر خواننده می‌گذرد قابل اعتنا نیست، اینک آن روایت. عروه می‌گوید از عایشه از جمله والمقیمین الصلاه و نیز از کلمه والصائبین و از کلمه انهازانه پرسیدم که چرا مقیمین و صائبین با یا و چرا انهازانه به رفع خوانده شده، با اینکه کلمه ان مخفف کلمه ان است و اسم خود را نصب می‌دهد. در پاسخ من گفت ای خواهرزاده من، این اشتباه ها از ناحیه نویسندگان قرآن پیدا شده است، و بعضی از مفسرین روایت کرده اند که در کتاب خدا اشتباه هایی از نظر خط و کتابت رخ داده که به زودی عرب با قواعد ادبی خود اصلاحش می کند، و نیز گفتند که در قرآن ابن مسعود کلمه مورد بحث با واو آمده، یعنی به صورت والمقیمون از صلاته آمده، و علت این که گفتیم این نقل ها قابل اعتنا نیست این است که اگر چنین بود صحابه این غلط‌های خطی را به مردم تعلیم نمی‌دادند، و چگونه چنین چیزی ممکن بود با اینکه آنان مقتدای مردم بودند و قرآن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله گرفته بودند. این بود گفتار صاحب مجمع. پاورقی یکم. و سخن کوتاه این که جمله لاکن راسخون فی العلم استثنایی است از اهل کتاب، از این جهت که لازمه سوالشان از رسول اسلام صلی الله علیه و آله که کتابی از آسمان بر آنان نازل شود به بیانی که گذشت این است که در نظر اهل کتاب قرآن و حکمتی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و کتب آسمانی قبل را تصدیق کرد در اثبات حقانیت اسلام و پذیرفتن دعوت به حق آن کافی نبوده باشد، و خواسته باشد علاوه بر آن کتاب دیگری از آسمان برایشان نازل شود با اینکه پیامبر اسلام چیزی به جز مثل آن چنبیای قبل از آن جناب آورده بودند نیاورده بود و در بین اهل کتاب معاشرت و زندگی نکرده بود، مگر به مثل معاشرتی که سایر انبیا در بین مردم کرده بودند، همچنان که خدای تعالی همین نکته را خاطر نشان ساخته می فرماید قل ما کنت بدعاً من الرسل، پاورقی دوم، و نیز فرموده و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین، تا لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، پاورقی سوم. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 3 صفحه 139. 2. من در بین انبیا پیامبری نو ظهور و غیر آنان نیستم، سوره احقاف آیه 9. 3. و ما قبل از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر آنکه همه مردانی از جنس بشر بودند که به آنها وحی می کردیم، پس شما مشرکین اگر اطلاع ندارید از اهل کتاب بپرسید، و ما آن فرستادگان را جسدی بی نیاز از خوراک و اشخاصی خالد و جاودانه نکردیم. آری، ما به سوی شما کتابی نازل کردیم که در آن تذکر شماست، پس چرا تعقل نمی کنید؟ سوره انبیا آیه 10.